سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 9. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید هنوز مشخص نیست استفاده جنگنده‌های روسی از پایگاه همدان متوقف شده باشد. وزیر خارجه آمریکا میگوید امیدوار به گفتگو با همتای روس خود بر سر سوریه است. و نخست وزیر ترکیه خواستار آغاز فصلی جدید در همکاری ایران، آمریکا و روسیه برای حل بحران سوریه شد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه درباره خبر پایان استفاده جنگنده‌های روسی از پایگاه هوایی همدان گفت هنوز برای آنها مشخص نیست که این امر متوقف شده باشد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که این همکاری بین ایران و روسیه توسط آمریکا با دقت رصد می‌شده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح دوشنبه گفته بود استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان اجالتاً پایان یافته است. ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه نیز در همان روز اعلام کرد که جنگنده‌های روسی استفاده از این پایگاه هوایی را در این مرحله پایان داده و تمامی هواپیماها به پایگاه‌های خود در روسیه بازگشتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید بسیار امیدوار است و احتمال می‌دهد که درباره سوریه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به زودی دیدار کند. در چند هفته اخیر آمریکا و روسیه به منظور برقراری همکاری نظامی برای جنگ با گروه حکومت اسلامی در سوریه در ارتباط بودند. جان کری در پاسخ به پرسشی درباره استفاده روسیه از پایگاه هوایی در ایران گفت درباره روسیه بمباران و ایران باید از ایرانی‌ها و روس‌ها پرسید که چرا تصمیم گرفتند چنین کاری انجام دهند. بنالی لیریم نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه از ایران، روسیه و آمریکا خواست تا در زمینه همکاری با هم به سرعت فصلی نوین را در بحران سوریه بکشایند. نخست وزیر ترکیه تأکید کرد برای حل منازعه سوریه باید بدون از دست دادن فرصت با مشارکت ایران، آمریکا، روسیه و همچنین کشورهای حاشیه خلیج فارس حرکتی جدید آغاز کرد. بنالی لیریم دو روز پیش نیز برای نخستین بار گفته بود بشار اسد میتواند در دوره گذار به صورت موقت حضور داشته باشد. ایران و روسیه از همپیمانان دولت بشار اسد هستند و آمریکا با حمایت از مخالفان رئیس جمهوری سوریه مخالف ادامه حکومت بشار اسد است. شمار کشته‌های حمله انتحاری روز شنبه به یک جشن عروسی کردها در جنوب ترکیه به 54 تن رسید. یکی از مقام‌های ترکیه می‌گوید دست کم 22 تن از این قربانیان کودکان زیر 14 سال بودند. بنالی لیریم نخست وزیر ترکیه در گفتگو با خبرگزاری آناتولی کودک بودن مهاجم انتحاری را شایع خواند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیشتر گروه حکومت اسلامی را مسئول این حمله و مهاجم را یک کودک بین 12 تا 14 سال دانسته بود. گروه داعش به عنوان مسئول شمار بسیاری از حمله های انتحاری در ترکیه شناخته شده است که از جمله آنها تجمع ها و گردهمایی های کرد هاست. آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید نباید به هر بهانه‌ای بنا را بر تخریب دولت گذاشت و باید به همه منتقدان گوشزد شود که در نقد عملکرد دولت زحمات و تلاش‌های دولت مردان نیز در جای خود دیده شود. رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه در سخنانی به مناسبت هفته دولت در ایران افزود باید مجموع خدمات دولت را در کنار مشکلاتی دید که بسیاری از آنها میراث دولت‌های قبل و نتیجه تحریم‌های به گفته او ظالمانه است. صادق لاریجانی چند هفته پیش در واکنش به سخنان حسن روحانی در مورد وجود حقوق‌های غیر متعارف در همه نهادهای عمومی وجود چنین حقوق‌هایی در دستگاه قضایی را رد کرده بود. از همراهی شما سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک. We'll be right back.
سلام، در برنامه دیگه ای از مجموعه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه هستید. مهدی فاتحی رمان نویس و مترجم جوونیه که با مجموعه داستانهای شلیک به پیانیست و بعد از اون مردم عادی زندگی معمولی خودش رو به جامعه ادبیات داستانی ایران معرفی کرد. بعد از این دو مجموعه او داستان بلند دورگر رو نوشت و بعدتر رمان ورق بازها رو. اما هر دو کار آخرش مجوزی نگرفتند و او هم به نشر الکترونیک روی آورد. ورقبازها رمانی حادثه‌ای و پرکششه که با لحن روایی قانع کننده‌ای مخاطبش رو تا به آخر نگه می‌داره. در ادامه سطرهای ابتدایی این رمان رو با صدای نویسنده بشنوید و بعد گفتگوی ما درباره مسائل ادبیات و کار خودش.
درست از هفته دوم دانشگاه با هم آشنا شده بودیم. موقعی که من روی شوباژ کنار دیوار نشسته و منتظر ورود استاد به کلاس بودم. دکان روزها موهایش رو کوتاه بود و سبیل باریکی پشت لبش داشت. وقتی وارد راه رو شد کیفی روی شانهش انداخته بود و کاغذی دستش گرفته بود. وقتی دید در اون راه رو فقط من به اون نگاه میکنم به طرفم آمد و گفت کلاس ریاضی یک همینجاست؟ آره، ولی استاد هنوز نیومده. او داخل کلاس شده بود و من هنوز چشم از او بر نداشته بودم که دوباره از کلاس بیرون آمد. این بار کیفی روی شانش نبود. کنار من روی شوپاژ نشست و به همان کاری مشغول شد که من از چند دقیقه پیش مشغول آن بودم. آن شوپاژ محلی شد برای پیوندی که سالها طول کشید. دوستی که به طرز عجیبی تا بعد از ازدواج هر دوی من هم ادامه پیدا کرد. ولی بعد از آن آتش سوزی توکا دیگران توکای روی شوپاژ نبود. بعد از گذشت سالها او همراه با زن و دختر کوچکش در یکی از کوچه های فرعی شهر زندگی میکرد. زنش نارا را هم قبل از ازدواجش با توکا میشناختم. سالی یک بار پایش را از خط بیرون میگذاشت و برمیداشت. این را خیلی از اطرافیان ما میدانستند. ولی هیچ کس خبر نداشت که توکا هم میداند یا نمیداند.
خب آقای مهدی فاتحی، خیلی خوش آمدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب. با تورقی بر کارهای شما مشخص میشه که به رغم خیلی از رمان‌ها و مجموعه داستان‌هایی که این روزها و این سال‌ها در ایران منتشر میشه و اغلب سعی در نوشتن داستان‌هایی به سبک‌های اکسپرسیونیستی، رمان نو و تا حدودی با ساختارهای پیچیده و لحن پیچیده‌ای دارند، آثار شما از یک نثر روان و یک خط روایی بدون پیچیدگی تبعیت میکنه. اگرچه ساختار خطی و ساده‌ای رو نداره، خیلی جا هست که شما زمان رو میشکنید و کارهای این چنین، اما با چه تحلیلی این نوع نوشتار رو برای رمان هاتون و داستان های کوتاهی که مینویسید انتخاب کردین؟
چیزی که حالا در بحث کار هست این که هر نویسنده همون شکل مینویسه که هست و همون شکل مینویسه که بلد، زندگی میکنه باهاش و میپسنده. یعنی اون شکل نوشتن، فرم نوشتن، حتی محتوای مد بخشی از وجود نویسنده. اما اگر بخوایم تاریخ ادبیاتی هم نگاه کنیم، پیچیده نویسی یا فرمالیستی کار کردن در واقع دوره گذرایی اومد و رفت، ولی الان حقیقتا دور زمانه ای نیست که بخوایم بازی در بیاری یا بخوایم تکنیک رو نشون بدی به خواننده یا بخوای حرفه‌ای بودن خودت رو به اون نشون بدی یا از این برنامه ها. ساده نویسی و ساده نوشتن، روشن نوشتن، این الان خیلی کار سخت تریه برای یک نویسنده تا اینکه بخواد حالا با پیچیدگی در بیاره، عمق بده، تمثیل بذاره یا مثلا کنایه و صنایع متفاوت به کار بره. این کارها خیلی آسون تره از دید من و خیلی هم به نظر من سطحی تره. همین همیشه که در واقع از قرن 19 هم بگیریم تا اوایل قرن 20 هم که این بازی ها به شکلی به شروع شد و دوباره در اواخر قرن 20 هم دوره کاملا فراموش شد.
رمان ورق بازهای شما، یعنی همین کار آخر، در یک فضایی میگذره، یعنی بستری که در او داستان اتفاق میفته در یک دوره تاریخی خاص ایران هست، همین سالها و دورانی که به دوران اصلاحات مطرح هست. شخصیت هایی هم که داره شغل اصلیشون در واقع روزنامه نگاری هست و یک جور آدم های آرمان باخته ای هستن که انگار مثلا شکست های اجتماعی در حوزه سیاست رو اینها اثر گذاشته، اما اصل داستان در ارتباط نیست. چطور این متن واقعی رو شما برای اون داستان خودتون انتخاب کردین، در حالی که اون قصه اصلی که شما روایتش میکنید در هر دوره و در هر شرایطی میتونه اتفاق بیفته. ارتباطی بین اینها شما خواستین برقرار بکنید؟
من بستر دوره خاصی انتخاب نکردم، من بستر دوره خاص زندگی و جوانی خود انتخاب کردم. حالا این دوره و زندگی جوانی من تا هر مقطعی بوده، یعنی هر نویسنده یه بخش از تاریخ زندگی خودش رو مینویسه، تاریخ زندگی هر آدمی هیچ وقت دست خودش نیست، چیزیه که خواه نخواه پیش میاد در رابطه با گره رابطه شخصیت زندگی شخصیش و وضعیت اجتماعیش. حالا عدید شما این دوره دوره اصلاحات، عدید نفاق، عدید من دوره جوانی من. حالا
رمان ورق بازهای شما رو چه جور رمانی باید بدونیم به لحاظ سبکی؟ آیا یه رمان رئالیستی و واقع‌گراست یا یه اثر سورئالیستی که و درگیر موقعیت‌هایی که میتونن صرفاً تو دنیای ذهنی کاراکترها رخ داده باشن بخشی از این وقایع؟ شما چطور خودتون اینو توضیح میدید به لحاظ سبکی؟
من حقیقتاً هر چی نوشتم و هر چی می‌نویسم رئالیسته. حالا این رئالیست کارهای من امکان داره سورئال به نظر بیاد، امکان داره اصلا غیر رئال به نظر بیاد، نابلد به نظر بیاد. در کل چیزی که هست حقیقته، حقیقتی که حالا من بهش فکر کردم یا حقیقتی که من بهش رسیدم یا به نوعی دید من بهم اجازه میده که اونو ببینم. حالا وقتی نوشته میشه و روی کاغذ میاد امکان داره ما متفاوتی روش گذاشته بشه. به اعتقاد من هر نویسنده و هر سبکی که مینویسه در نهایت رئالیسته و این رئالیست از مخا پیچ و خم پیدا میکنه، بعد ما تیر و تار میشه و حالا این ما متفاوت میگیره.
با یک مروری بر نقدها و مطالبی که بر کتاب شما نوشته شده، تقریبا موارد مشترکی به چشم میخوره توی همه این نقدها. مثلا چیزایی مثل تکیه بر اتفاق و حادثه و بی‌اعتنا بودن نویسنده به ایجاد علی این دلایل، یا ایجاد موقعیت هایی که نویسنده تلاشی برای باورپذیری اونها از طرف خواننده نداشته، یا مثلا مسئله زنان که گویی یه جور زن هراسی در این رمان وجود داره. و پاسخ شما برای این موارد چی هست؟
در مورد علت و معلولی هر نویسنده ای، در واقع نویسنده امروز، وقتی می‌نویسه پیش زمینه دانش اجتماعی جامعه شو و خواننده شو در نظر میگیره، که اون هم یا این دوران که این گذرانده یا در واقع این دوران خونده یا در واقع این دوران شنیده، یه پیش زمینه همیشه هست. الان دوره نیست که تا هفت جلد نوشته بشه، یا زمان به آدم اجازه نمیده، یا حوصله حتی خود خواننده و حتی نویسنده کشش نداره. بنابراین باید استفاده کرد از این دانش پیش زمینه خواننده. در مورد شخصیت زن و زن هراسی هم چیزی که هست، ببینید اصلا نویسنده قرار نیست چیز خوبی رو بسازه، نویسنده قرار اون چیزی که حقیقت یا فکر میکنه حقیقت می نویسه. من قرار نیست اون چیزی رو بنویسم که دیگران دوست دارن از این جامعه ببینن. من به نوعی به قول جویس چیزی رو می‌نویسم در مورد جامعه که یا آینه‌ای بشه در مقابل خود جامعه. قرار نیست به جامعه چیزی اضافه یا کم کنم و بنویسم.
در رمان ورق بازها لحن روایی شما بسیار پرکشش هست برای خواننده و میشه یک نفس کار رو خوند به خاطر گره‌هایی که ایجاد کردین و خرد داستان‌هایی که داره و تصویرهای متعددی که این رمان خیلی شیرین و روان در واقع رعایت شده، در بافت رمان پیچیده است. شما چه جور رمانی رو در واقع رمان ایدئال میدونید؟ به عبارتی چه نویسندگانی رو در رمان نویسی دنیا به عنوان ایدئال بهشون نگاه میکنید؟
چیزی که من حالا قبلا هم راجعش نوشته بودم و گفته بودم که ادبیات ما ادبیاتیه که ضربه های خیلی فلسفانه بعدی خود از نویسندگانی مثل کارول و فاکنر، نویسندگانی که به نوعی یکی سوبژکتیو بودن بیش از حد دوباره در ادبیات ما کرد و تنها نوع ادبیات شد یک ادبیات سوبژکتیو درونی کم حادثه، و اون و کارولی که به نوعی ادبیات به شکلی بی حادثه و در واقع بی موضع رو وارد ادبیات کرد و خیلی هم فراگیر شد. به نظر من چیزی که ادبیات رو نجات میده و خواننده رو جذب میکنه امروز و کمک کننده است به ادبیات ما اینه که ما داستانهایی بنویسیم یا داستانهایی به وجود بیاد خلق بشه که حادثه اون وسط قرار گرفته باشه، چیزی که شما در ادبیات آمریکایی شکل وسیعی میبینید و در صورت فرانسوی نه.
آنچه شنیدید گفتگوی من بود با مهدی فاتحی، رمان نویس ساکن تهران. برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو من مهرداد قاسمفر با سپاس از شما شنوندگان همیشه همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.